بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث سوء زن در روابط اجتماعی و میان فردی ما 6 آیه را بررسی کردیم و هفتمین بخش هم مجموعه ای از آیات بود که ممکن بود کسی به اونها هم تمسکی بکنه، که اون مجموعه آیات گفتیم ربطی به بحث ما نداره چون مربوط به سوء ظن بالله و اون از بحث ما طبعا جدا میشه. هشتمین دلیلی که ممکن است اینجا مطرح بشه و باز من خیلی اشاره وار مطرح میکنم، آیه شریفه فجتنبو قول از زوره. این آیه شریفه فجتنبو قول از زور را ما تو مکاسب محرمه فکر میکنم یه وقتی شد چند جلسه پیرامون این فجتنبو قول از زور در سالهای خیلی قبل در بحثهای مکاسب محرمه مورد بررسی قرار دادیم و به این دلیل الان نمیخوایم دیگه یک بحث مفصلی پیرامون اون داشته باشیم، به ویژه این که حالا استدلالش هم خیلی استدلالش خیلی قوی نباشه، اما در این حال گفتیم یک اشاره کوتاهی هم به این آیه داشته باشیم. عرض شود که بنابر این که کسی قول را در اینجا اعم بگیرد از سخن و سخن گفتاری و همینطور اون چه که در نظر و رأی هست و این تعمیم رو کسی قائل باشه که قول زور قول باطل در واقع هم شامل سخن باطل می شود هم نظر و رأی باطل میشه، اگر این مقدمه رو کسی بپذیره که قول در اینجا مقصود از قول رأیه یا لااقل اعم است، شامل رأی و نظر هم می شود و بعد هم بگوید که ظن سوء بدون مدرک معتبر نسبت به دیگران یک نوع رأی باطله، وقتی که مدرک معتبر و شاهد معتبر ندارد این تصور درباره دیگری تصور باطلی است و با این دو مقدمه اون وقت بگه فجتنبو قول از زور سوء ظن به دیگران هم را میگیره. فجتنبو قول از زور همانطور که سخن باطل را میگیره از قبیل کذب، غیبت، تهمت و حالا طبق تطبیقی که در روایات آمده غنا گفته شده قول زوره، عرض شود که همینطور شامل رأی های باطل هم میشه. رأی باطل یکی زنی که اعتبار نداره، حجیت نداره، با اون بخواد دیگری را تفسیر بکنه، به دیگری چیزی را در ذهنش نسبت بده، یا حالا به خصوص اگه بیاد اونی که در ذهنشه بیاد یه نوعی هم ابرازم بکنه، این اجتنبو قول از زور میتواند اینم را بگیره. یک بحثی البته ما مفصل اونجا داشتیم در بحث غنا اونها که قول آیا فقط همین سخن که یخرج من بین شفتین را میگیره یا اینکه نه اون حدیث و نفس را هم میگیره یا اینکه اون رأی را هم میگیره، این مراحلیه که باید در این مشخص بشه مشمول این مفهوم قول هست یا نیست. یک بحث دیگری هم داشتیم که با اینجا ربط نداره و اون بحث این بوده که حالا ربط هم داره ولی خیلی گذرا اشاره میکنم، با اون اینه که این باطل بودن قول دو نوعه، یک قول باطل به لحاظ مفهومه، یک قول باطل به لحاظ شکله. در غنا قول باطل که میشه به خاطر اینکه شکل اون موسیقی خاص موجب مثلا تحریک شهوانی و امثال اون میشه، بنابراین قول باطل گاهی به مضمون برمیگرده، مثل کذب، تهمت. گاهی است که نه، به شکل برمیگرده که یک آوازی است که با قطع نظر از محتوا مناسب مثلا مجالس لهو و لعب، محرک، مهیج. اینم یه بحثی است در این آیه که فکر میکنم اونجا هم گفت این دو سه احتمال رو بررسی کردیم و ما گفتیم که به شکلی هر دو را میگیم آیه در بر میگیره، چون آیه در روایات تطبیق داده شده بر غنا، و غنا هم بنابر اون چیزی که از مشهوره و درستم هست بیشتر به شکل برمیگرده، به نوع اون آواز برمیگرده تا محتوا. از اون طرف هم این آیه رو نمیشه بگیم فقط اون رو میگیره، ولی ما یه جوری درست کردیم در اونجا که قول زور هم شامل قول باطل به لحاظ مضمون و محتوا میشود، هم به لحاظ شکل و ظاهر قول میشود. ولی قول باطل هم قولی است که مضمون باطلی داره، مثل کذب و افترا و تهمت، هم قولی است که مضمونش ممکنه باطل نباشه اما شکلی شکل مثلا مهیج، غناس و امثال اینها. این دو تا بحثیه که در اونجا وجود داره. بنابراین در آیه فجتنب و قول از زور که آیه من آدرسشم آیه سوره حجه، آیه 30 سوره حجه است، چند مبحث در اونجا وجود داره. فکر میکنم ما یک هفته راجع به این آیه مکاتب معلمانه بحث کردیم. دو تا بحثش ایناست، یکی این که قول زور آیا شامل مضمون میشه فقط یا شکل یا هر دو، که ما اونجا ترجیح دادیم با یه وجه فنی که هر دو. یک بحثم اینه که قول آیا مقصود از قول همین گفتار از که یخرج من بین شفتین، و یا اینکه قول مثل بعضی از جاهای دیگه قرآن شامل اون گفتارهای درونی یا حتی اعتقادات و باورهای درونی هم میشه. اینم در این جهت، که در این جهت هم البته نه به قوت اون بحث قبلی، ممکنه کسی تعمیم بده بگه اجتنبوا قول الزور حتی اعتقاد باطل هم را میگیره، فقط قول گفتاری نیست، قول جوانهی و اعتقادی هم مشمول آیه هست. اگر کسی این مقدمه شمول قول را نسبت به اون امور باطنی بگیره، اون وقت با بحث سوء ظن ارتباط پیدا میکنه، برای اینکه قول باطل یعنی اون عقیده و فکر باطل هم را اجتناب بکنید، اونم را شامل میشه. خب وقتی که ظن غیر معتبر در مورد کسی وجود داره، یا در مورد خدا وجود داره، یا در اعتقادات وجود داره، اونم میشه قول زور، اگر بگیم قول شامل اینها میشه. اینم هشتمین محوری است که میشه در ذیل این آیه آورد. اون تا دیگه حالا در این استدلال عمده مناقشه این یکی دو نکته است که عرض میکنم. یکی این که کسی ممکنه بگه که نه، الان فجتنب و قول از زور ظاهرش همون سخنه، و این که ما اون رو تعمیم بدیم به معانی فراتر از سخن و امور باطنی و اعتقادی، این قرینه میخواد، قرینه میخواد و ما این قرینه رو نداریم. این ممکنه کسی این جواب رو بده که خب خیلی همی جواب بیراه نیست، گرچه عرض شود که بنابر اون چه که ما در قرآن قائلی میگیم، قرآن گنجایش مفهومیش بالاتر از روایاته، بالاتر از سخنان عادیه. اگر کسی اون مقدمه را که در بحث های اصول مطرح کردیم بپذیره، اون وقت یه مقدار راه برای این که در اینجاها ما بگیم مفاهیم عام‌تره، یا حتی استعمال لفظ در اکثر از معنا را در قرآن راحت تر بدونیم، اون داستان دیگری است. ولی حالا روال عادی که بیاد جلوی مناقشه اینه که اجتنب و قول از زور، قول معنای اولیه اون یعنی سخنی است که و کلامی است که یخرج من الشفتین. این مناقشه اولی که در این آیه و استدلال به آیه میشه مطرح کرد. من نوع شاهدش خود فرق میکنه دیگه. حالا ما حالا اینا دیگه من وارد نشدم، اینا رو احتمالا اون وقت بحث کردیم. این که میخواییم بگیم، من حالا در پاسخ جناب عالی فقط طرح موضوع بکنم، قول رو که ما میگیم شامل عقیده میشود، این دو جور میتونه تفسیر و تحلیل بشه. یک باره که میگیم قول به دو معنا داره به استعمال میشه، میشه استعمال لفظ در عکس از معنا. یکی اینه که ممکنه قول رو ما یه معنای مشترک معنوی براش تصویر بکنیم که اون وقت بگیم هر دو رو میگیره، که اگر این باشه اون وقت کار روانتر میشه. ولی در هر حال بالاخره رو روال عادی امروزی که ما بریم جلو، اینه که قول معنای اولیه‌اش همون سخنی است که ما به فارسی میگیم سخن، سخنی است که یخرج من الشفتین. حالا تو فارسی هم سخنم که میگیم، میگیم سخن این آقا اینه، ممکنه که رأی او باشه، ولی ظاهر سخن، قول، لفظ، کلام، ظاهر اولیه‌اش اون است که بروز لسانی داشته باشه. بله شایدش که ما هم داریم میگیم اطمینان با اطمینانی به اون شمول معنای مشترک لفظی یا اشتراک معنوی پیدا بکنیم. این حالا خیلی سخته، مگر اینکه کسی اصلا در باب قرآن بگه این ظهورات قرآنی باید حد اکثری باش برخورد کرد، مثلا یه قرینه عامه‌ای بپذیره در قرآن. در هر صورت این مناقشه اوله که این خلاف ظاهر اولیه است، و اون چون که ما یقین و داریم و اطمینان داریم اینه که قول همون چی هست، فراد امر ظاهری لسانی است، فراتر از اون نمیتوانیم اطمینان پیدا بکنیم. نکته دوم هم در بررسی این دلالت آیه اینه که فجتنبو قول از زور در صورتی بر بحث ما انطباق پیدا میکنه که صغرای اون رو از بیرون مطمئن بشیم و بگیم که ظنی که معتبر نیست و این یک امر باطلیه، چون عنوان خطاب اینجا قول زور، زور یعنی باطل، و باید بگیم این ظن درونی، ظن سوء به دیگری بدون اینکه بروز پیدا بکنه یک امر باطلیه. اینم این مقدمه‌ام رو باید از جای دیگه احراز بکنیم دیگه، تو خود دلیل که نیست. و ممکنه کسی بگوید که این نه، ما حتی اگر قول رو به معنای رأی و اعتقاد و امر درونی هم رو بگیریم و بگیم شامل اون میشه، باطل بودن اون برای ما احراز نیست. یا اگر هم باطل هست، آیه شریفه هر باطلی رو نمیگه، باطلهای خاصی میگه، چون نمیتونه هر باطلی بگیم حرامه. بعضی از این سخنان ظاهری هم هست، سخن باطلیه، با شوخی میگه، با شکلی میگه، ولی خب در اینا نمیگیم حرامه. حتما این قول زور یه قیدی داره، باید محدد بشه به یه قیدی، مقید به یه قیدی بشه، و اگر به قیدی اونجوری مقید بشه، نمیدونیم دیگه اون وقت سوء ظنی که در درونه و هیچ بروزی نداره اون رو در بر بگیره. چرا سوء ظن درونی اگر بروزی پیدا بکنه، اون بعید نیست که بگیم مشمول آیه هست، سوء ظنی که نو بروزی پیدا بکنه. به عبارت دیگه حالا بخوایم واضح تر بگیم، اینه که سوال دیگری که در آیه هست اینه که قول زور، قول باطل به همین اطلاقه اینجا مقصوده، یا اینکه نه، این از اون مواردی است که تعارض هیئت و ماده است، هیئت و متعلقه. مطلق باطل بعیده که واجب الاجتناب باشه، با یک سخن لغوی میگه، بیهودهی میگه، شوخی میکنه، از این قبیل چیزها که قول زوره، به لحاظ لغوی قول زوره، ولی ما مطمئنیم واجب و ترک نیست. پس این قول زور خاصی را داره میگه. اون وقت اگر این قول زور خاصی باشه، اون احراز این که حالا سوء زن ولو بدون بروز مشمول این قول زوره یه مقدار دشواره. و اما اگر چرا بروز داشته باشه اون بعید نیست. اینم در شمول و اطلاق آیه است که ممکنه این نوع مناقشه ای هم کسی وارد بکنه. در هر صورت این آیه هم ممکنه بهش استدلال بشه برای حرمت حسن سوء زن، اما مواجهه با یکی دو تا سه تا اشکال و سوال هست که عبور از اونها خیلی ساده نیست و به راحتی نمیشه از اونها عبور کرد و به نتیجه رسید. بله. به خاطر اینکه یعنی به خاطر اینکه قول زور به اطلاقه نمیتونه باقی باشه، یعنی هر قول باطلی رو بگیم حرام است تو سوء زن. چون این قول زور به اطلاقش باقی نمود، ممکنه بگیم شامل این نیست، باید احراز کرد، احراز نمی کنیم. چون اطلاق قول زور در آیه مواجهه با یک مانع خارجی است، مطمئنیم که این اطلاق مقصود نیست، پس حتما یه قیدی داره. اون وقت دیگه در تطبیق یعنی شبهه مصداقیه میشه. اینم از این بحثی که در اینجا هست. عرض شود که در پایان این بخش آیات و قبل از این که وارد روایات بشیم، بد نیست که به یک مسئله دیگری هم توجه بکنیم و اون این که ما یک محرماتی داریم در ارتباط ما با دیگران که به افعال ظاهری ما برمیگرده، مثلا ایذاء دیگران، تهمت به دیگران، افتراء بر دیگران، غیبت دیگران. اینا چیزاییست که در بعضیش در مکاسب محرمه آمده و جای همه اونها هم در همین فقه روابط میان فردی و روابط اجتماعی است و یک سلسله رفتارهای ظاهری در ارتباط با دیگران است که مورد نهی قرار گرفته. یه قسمت‌هایش محرمه، مثل همین مثال‌هایی که زدم، و یه قسمت‌هایی هم داریم که مکروه هست و مرجوح به شمار میاد. خب این یک واقعیتیه که ما در فقهمون داریم، حالا اخلاقمون فقهمون داریم و طبعا در آینده به همه اینها پرداخته خواهد شد. یک سلسله رفتارهای ظاهری که مورد تحریم یا تنزیه و کراهت قرار گرفته، این سلسله اعمال محرم یا مکروه در روابط انسان با دیگران، اینا گاهی برخواسته از سوء ظنند، گاهی برخواسته از سوء ظن نیستند. وقتی که به دیگری تهمت میزنه و افترا میبنده، بهتان میزنه، این دو حالت داره دیگه. یک باره که این تهمت و افترا بر اساس یک نوع سوء ظنیه، یعنی یه احتمالی میده یا ظنی داره که معتبر نیست و به خاطر اون حق نداره نسبت بده، ولی به خاطر اون این نسبت را میده. در واقع از یک غیر حجتی استفاده میکنه و میره به سمت بهتان و تهمت. پایه و ریشه و علت این تهمت، افترا، غیبت یا هر چیز دیگری نوعی بدگمانی است و او و آن عامل این صدور این فعل شده از او. اما همیشه اینطور نیست که این افعال ظاهری که در ارتباط با دیگران مورد نکوهش قرار گرفته ناشی از سوء ظن باشه. نه، گاهی هم هست که قشنگ میدونه این آدم درسته، هیچ مشکلی هم درش نیست، یقین هم داره که آدم سالمیه، ولی تهمت و افترا میزنه، تهمت و افترا میبنده. اینم یه نوع دیگره. از این جهته که رابطه این سوء ظنی که داریم ما اینجا بحث میکنیم با مجموعه از اون افعال محرم یا مکروه در ارتباط با دیگران از قبیل غیبت و تهمت و افترا و ایذا و سب و چی و چی و چی اونها، این رابطه تساوی نیست، بلکه بین سوء ظن و اون رفتارهای که حالا محرمه یا مکروهه، بین اینها منوجه. گاهی در درون سوء ظن داره ولی هیچ اثری برش مترتب نمیکنه. گاهی هم هست که از اون طرف ماده افتراقه، یک اقداماتی نسبت به دیگران انجام میده که محرم است، مکروه، ایزا، تهمت، افتراقه و در درون سوء ظنی وجود نداره. اون ناشی از سوء ظن به اون نیست، نه، ناشی از یک نوع حقد کینه است، بدون اینکه داوری غلط درباره کسی نداره، چیزی به او غلط نسبت نمیده، ولی روی اون حقد و کینه‌ای که داره اون اقدام رو انجام میده. این دوتا ماده افتراقه. یک جاهایی ما داریم که بله، همون محرمات ناشی از سوء ظن، همراه با سوء ظن ماده اجتماعی اینها میشه. این فرمولی است که حالا اوایل بحث من گفتم یا نگفتم، حالا الان عرض میکنم و عرض شود که این نسبت منوج و به عبارت دیگر این که این رفتارهایی مثل تهمت و افترا گاهی ناشی از سوء ظنه ولی گاهی هم ناشی از عوامل دیگر غیر از سوء ظنه، این رو باید توجه داشت. اثر این تحلیلی که اینجا عرض کردیم اینه که ادله‌ای که میاد میگه که تهمت نزن، افترا نبند، چی 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 اونها، اون ادله ربطی به سوء ظن پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اطلاق داشت، میگه که افترا نزن چه ناشی از سوء ظن باشه یا ناشی از چیز دیگری باشه. اگر ملازمه داشت همیشه ناشی از سوء ظن بود، جای این بحث بود که بگیم از اون ادله ما به این عرض شود که مثلا حرمت سوء ظن میرسیم، اونم حالا علا کلامه، جای این داشت چون ملازمه داشت. ولی وقتی که ملازمه بین اونها و سوء ظن نباشه، هیچ وقت اون دلیل مساویه با سوء ظن و یا دال بر حرمت سوء ظن و امثال اینها نمیشه. این یک چیز واضحی است که اینجا وجود داره و عرض شود که به این دلیله که ما اون رفتارهایی که در ارتباط با دیگران از انسان صادر میشه، این رفتارها اگر اعم از سوء ظن باشه، یعنی گاهی ناشی از سوء ظن گاهی نیست، اونا دیگه به عنوان یک دلیل در باب سوء ظن نمیشه به شمار آورد. هیچ کدام از اونها را به عنوان دلیل در باب سوء ظن به معنای اون امر درونی نمیشه به شمار آورد. چرا؟ برای اینکه اعم از سوء ظن، اما سوء ظن اونا دلیل برای حرمت سوء ظن یا کراهت سوء ظن به شمار نمیشه آورد. حالا این معنای اول سوء ظن بود که امر درونی است، اما سوء ظن به معنایی که یعنی ترتیب اثر در ظاهر نده، برای اینم نمیشه اون رو دلیل شمرد. چرا؟ برای اینکه باز اون اقدام مثلا افترا یا ایذایی که انجام میده، این اثر منحصر ناشی از عامل سوء ظن نیست که بگیم نهی از اون در واقع نهی از ابراز سوء ظنه. نه، اون فقط همون خود اون فعل رو داره میگه نباید انجام داد، نه از حیث این که اثری و ابرازی از سوء ظنه. اگر اون وقت ما گفتیم ادله سوء زن میگه اثرش رو ابراز نکن، این دو تا عنوان میشه در اونجا. پس بنابراین این بحث دقیق اصولی است که داریم اینجا اجراش میکنیم. بنابراین ادله ای که نهی میکنه از یک رفتارهایی مانند تهمت و غیبت و طعنه و سرزنش و سب و همه اون چیزهایی که بعدها بحث خواهیم کرد، اینها به هیچ نحو دلالت بر حرمت یا کراهت سوء زن درونی که نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اینا دوتا عنوان منوجه، این با اون مساوی نیست که این با اون چه باشه. مساوی هم بود جای بحث بود، حالا که مساوی هم نیست. این یک. دو، اینکه دلالت بر از این عنوانش هم از حیث ترتیب اثر بر سوء ظن در ظاهر هم نیست، اونم یه عنوان دیگری است. ولذا اگر گفتیم ادله‌ای که میگه سوء ظن نداشته باش، یک مفهومش اینه که ترتیب اثر نده، در عمل شما این سوء ظن تو بروز نده. اگر این معنای ادله سوء ظن شد، با اون دلیلی که میگه تهمت نزن، اینا دو تا دلیله، دو تا حرمت رو میاره اینجا.
مخواست نمیشه با این بیان، یعنی میگه سوء زن یعنی غیبت نکن، اینا مصادیق اون عام میشن، تهمت نزن، فلاش نکن.
ولی عنوانش اون نیست، اون عنوان عنوان مستقل بود، مقدمه که اول عرض کردم برای همین بود دیگه، که آقا دلیلی که میگه تهمت نزن، غیبت نکن، طعنه نزن، این دلیل اصلا ربطی به سوء زن نداره، برای اینکه این عنوان عامیه، ممکنه ناشی از سوء زن باشه، ممکن نباشه. پس اون عنوان در این نگنجیده، این عنوان مستقله. اون عنوانی هم که میگه که سوء زن نداشته باش، به معنای اول که درونیه، که خب اصلا این دو تا از هم جدا، ربطی به هم نداره. به معنای دوم هم که میگه سوء زن نداشته باش، یعنی ترتیب اثر نده، اون با این انطباق پیدا میکنه با تهمت با افترا، ولی یکی نیست. اجتماع دو عنوان میشه موجب تأکد گناه میشه. این ظرافت قصه تو همینه دیگه. بنابراین ما در طرف سوء زن دو تا دلیل داریم، یکی این که خود سوء زن گناه، حالا با اون قیودی که داره. دو، اینه که ترتیب اثر دادن به سوء زن این گناهه. این طرف هم ادله ای داریم که عناوینی میگیره که این عناوین اهم است از این که از سوء زن ناشی باشه یا سوء زن نباشه. چون این اهم شد، این ادله با هم انطباق مصداقی که پیدا میکنه ای نداره، ولی از لحاظ قواعد اصولی هر کدام مفهوم خودشو داره. این مثل این که حالا در یکی میگه اکرم العالم، یکی میگه اکرم الهاشمی. حالا این عالمی که هاشمیه مصداق این دوتاست، ولی دوتا حکمه واقعا. اینجا یکی میگه که آقا سوء زن نداشته باش، امر درونی میگه، این میگه امر میگه تهمت نزن. خب این دوتا اصلا دو چیز جدای از همه، ولی اون که گاهی ناشی از اونه، ولی دو عنوانه. ضمن این که این عنوان دوم هم همیشه با اون یکی نیست، گاهی هم از هم جدا میشه، ولی دوتا عنوانه. نسبت این ادله ظاهری با اون عنوان دوم که ترتیب اثر به سوء زن نده، ترتیب اثر میشه فعل ظاهری، ولی باز دو عنوانه. از این جهته که ما این رابطه ادله‌ای که میگه طعنه نزن، غیبت نکن، تهمت نزن، افترا نبند را با این دو دلیل باید بسنجیم. با هر کدام هم بسنجیم، چه اون دلیلی که سوء زن باطنی را نهی میکنه، چه اون دلیل دومی که سوء زن ظاهری را، یعنی ترتیب اثر را نهی میکنه، در هر حال بین اینها اولا تساوی نیست، ثانیا دوتا عنوانه، دوتا عنوانه و تساوی هم نیست، و این موجب میشه که اینا تعدد عناوین بشه. ولذا یک اقدام ممکنه که هم مصداق برای اینه که میگه چرا سوء زن داری، هم مصداق برای اینه که میگه چرا تهمت میزنی. دو تا گناه، دو تا عنوان داره و جای خودشو داره. این فرمول رو هم که یه فرمول اصولی است، در اینجا مصداق پیدا میکنه، لازم بود یک توضیحی داده بشه. بله.
اگر
بله. این خلاف اصله، باید شاهد پیدا بکنیم که بگیم اونایی که میگه سوء ظن نداشته باش، این یک عنوان مستقلی نیست، این عنوان مشیر به چیه؟ به اینه که یعنی تهمت نزن، غیبت نکن، طعنه نزن، دشنام نده. این اگر به این اطمینان کسی برسه، این اطمینان خلاف ظاهره. اصل در عناوین موضوعیت اصل اینه که حکم الهی مولوی موضوعیت داره و مستقلا خودش عنوانه. اینی که میفرمایید یک احتماله، من در واقع همون احتمال میخوام دفع بکنم دیگه، که باید شاهد قوی داشته باشیم که وقتی میگه لا تظن سوء، در واقع این عنوان موضوعیت نداره. لا تظن سوء یعنی لا تغتابو، لا تفترو، لا تکذبو، لا تعزو. این یه دل و جرأتی میخواد که عنوان سوء ظن و ترتیب اثر دادن بر سوء ظن رو بگیم که موضوعیت نداره. ترتیب اثر به سوء ظن نده، این یعنی غیبت نکن، یعنی تهمت نزن، هیچ بار جدیدی نداره. این احتمالش وجود داره، نه اینکه احتمال نباشه، ولی ممکنه دام کسی تقویتش بکنه به اینکه خود ظن درونی که نمیگه، ترتیب اثر میگه، ترتیب اثر هم یعنی امونا، پس هیچ موضوعیتی نداره. اما این خلاف ظاهره. ظاهر و اصل در ادله اینه که هر عنوانی حکم که در حکم دلیل بیاد موضوعیت داره و خطاب استقلال داره.
ظاهرن بعضی اکثر این نیت های درونی هم نه داره دیگه، یعنی حقد هم نه داره. یا
حالا اونام رو باید بحث کنیم دیگه، همه در آینده مورد بحث قرار میگیره. بله، اونا همه محل بحثه، ما که معتقدیم اون امور درونی میتونه چه بشه. این از این مسئله. بنابراین ممکن است، یعنی حالا اون تحلیلی که ما عرض کردیم اینجا از میان اون دو رأی ما را به یک رأی میرسونه. یک رأی اینه که اون سوء ظن به معنای باطنی که حالا جداست از اون امر ظاهری، اون بگیم که سوء ظن به معنای دوم عنوان مشیر به اون عناوین دیگره. عنوان مشیر یعنی موضوعیت نداره. اما ما میگیم نه، اون عنوان سوء ظن موضوعیت داره. این بحثی است که حالا در خواستم بعد از اینکه روایاتم مطرح میکنیم مطرح کنیم دیگه. حالا مطرح شد و دیگه تقریبا هم نهایی میشه. متعلق با همین نگاه وقتی روایاتو میخونیم و ادله رو میبینیم باید یه دقتی هم بکنیم. فتحصل ما ذکرنا، این که ادله سوء ظن هم اون امر باطنی را میگیرد هم ترتیب اثر را میگیره، و در هر حال این دوتا عنوان که در تحت خطابات سوء ظن قرار گرفته و نهی شده، اینها عنوان مشیر نیستن، بلکه عناوینی هستن که مستقلا موضوعیت دارن. اثر این دو نظریه که ما این عنوان ترتیب اثر به سوء ظن نده یا سوء ظن نبر، بدگمان نباش، اثرش اینه. بنابر نظریه اول که بگیم اینها مستقلا موضوعیت دارن، وقتی که اون آثار محرم دیگرم صادر میشه، دو تا عنوانه و گناه تکرر و تعدد داره و تأکد پیدا میکنه. اما بنابر نظر دوم که بگیم نه، اینا عناوین مشیرن، این مستقلا چیزی نمیگه، اون وقت دیگه عنوان مشیر به اون خطابات دیگه میشه که حالا به نحوی یعنی در واقع ارشاد میشه، عنوان مشیر میشه و مستقلا موضوعیتی در حرمت نداره. و ما بر اساس قواعد اولیه اصولی، همون نظر اول که استقلال این عناوین با توجه به اینکه تعدد داره و به خصوص با توجه به اینکه رابطه شون هم من وجهه، رابطه حالا حتی مطلق و مقید هم نیست، تساوی نیست، من وجهه، این موجب میشه که ما بگیم این عناوین مستقله. پس این سوال که آیا این عنوان سوء زن عنوان مستقله یا عنوان مشیره، ما فکر میکنیم عنوان مستقله و موجب تعدد و تأکد گناه میشه. روایاتی رو که حالا میخوایم وارد بشیم در سوء زن در بهار، همینیست که این جلدیست که الان من همراه آوردم و دیگه حالا امروز نرسیدیم، جلد 75 طبق اینها، جلد 75 باب 60 در کتاب الاشره باب 62 هست که عنوانش باب التهمه و البهتان و سوء الظن بالاخوانه، که 5-6 روایت در اینجا مرتبط و بحث ما هست. البته عنوان باب مشترک بین تهمت و سوء الظن، کما اینکه در وسائل هم همینطوره. این در اینجاست و اون کلمات مرحوم شهید و اینها اینجا نقل کرده. بله؟
برای قول زور جد نرسه همین سوء زن هم زیر مرحومش
اونجا هم آمده. بله بله. حالا من آدرسش شما بگید که داشته باشن، من روایاتش از جای دیگه نوشتم از قبل، آدرس اون رو ندارم. چیا بگید اون؟ جد 93 عنوان بابشو زیل اون بده. خیلی خوب، حالا اونم هست در وسائل. عرض شود که خیلی کوتاه این باب، گرچه زیلش این روایات مستدرک آمده. وسائل همین که باب الاشره است در زیل کتاب حج، ابواب اشره است باب 161، ابواب الاشره باب 161 با همین عنوانی که در وسائل اومده اونجا هم آمده. منتها در خود متن وسائل دو سه تا روایت بیشتر نیست، که فقط یکیش مربوطه، آخرین روایتش مربوطه به سوء زن، بقیهش مربوطه به تهمته. در ولی زیلش که در این چاپ‌های جامعه مدرسین آمده از مستدرکه که اونجا شش هفت روایتی آمده که بعضیش در بهار هم آمده. این روایاتیه که در این دو باب آمده، متفرق هم در ابواب دیگه داریم که انشالله هفته آینده.
پس نه.